أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطيب المرسلين وأفضل السفراء المغربين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأظهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال علي عليه السلام: قد نسب نفسه لله في أرفع الأمور من إصدار كل وارد عليه ومن تسيير كل فرع إلى أصله، كشاف عشوات، دفاع معضلات، مفتاح مبهمات، دليل فلوات. در روز بسیار پرخاطره و روز ارزشمند که در خصوص مقام معلم با محوریت استاد شهید علامه فقید مرتضی مطهری برگزار میشه، این روز رو بر همه استادان و معلمان و فرهیختگان کشور و مراکز علمی تبریک و تهنیت عرض میکنم. چون فرصت کوتاه هست، من وارد بحث میشم بدون طی مقدمات. در حقیقت باید علامه شهید استاد مطهری رو مصداق بارز کلام مولا امیر المؤمنان در خطبه 87 قرار بدیم که فرمود: قد نسب نفسه لله فی ارفع الامور. با تلاشایی که کرده، با فراگیری دانش و علم و دغدغه های علمی و با تقوا و درایت و بصیرت، قد نسب نفسه لله فی ارفع الامور، خودش رو در بالاترین جایگاه قرار داده. من اصدار کل وارد علیه، هرچی که در ذهن او وارد می شود از افاضات علمی و اشراقی و افاضات رحمانی و الهی صادر می شود. من اصدار کل وارد علیه و من تسیر کل فرع الى اصله، هر فرعی رو به اصل خودش در مقامی که جامعه نیاز دارد طبق اصول فروع رو استخراج میکند. من اصدار کل وارد علیه و من تسیر کل فرع الى اصله، کشاف و عشوات. در واقع اون تیرگی ها و تاریکی ها را به درونش نفوذ میکند و برطرف میکند. دفاع و معضلات، معضلات علمی رو، معضلات اجتماعی رو، معضلات سیاسی رو با فکر نو خودش، با اندیشه والای خودش برطرف میکند. مفتاح و مبهمات، مبهماتی که در ذهن و اندیشه های انسان ها وجود دارد رو کلید گشایش و برطرف کردن اونهاست، مبهمات رو میزداید. دلیل و فلوات، راهنمای سرگردانی ها و بیابان های حیرت و سرگردانی است. علامه شهید مطهری به واقع همین گونه بودن. من اشاره بکنم که علامه شهید مطهری یک اندیشمند سیاسی بودن، یک اندیشمند اسلامی بودند، یک اندیشمند سیاسی بودند، یک اندیشمند اقتصادی بودند، یک اندیشمند اجتماعی بودند. صرف اینکه یک عالم دین باشد نبودند، اندیشمند بودند. چون بین عالم و اندیشمند تفاوت بسیار است. عالم محفوظات دارد، هر عالمی نمیتواند اندیشمند باشد، ولی هر اندیشمندی از مسیر علم عبور میکند. شهید، علامه شهید استاد مطهری یک اندیشمند بودند و در حوزه تفکر سیاسی اسلام یک اندیشمند، به حقیقت اندیشمند سیاسی بودند. اندیشمند سیاسی در تفکر دینی ما به کسی میگیم که در گزاره های شریعت تأمل میکند، حافظ گزاره ها نیست به این معنا که اونا در ذهن خودش نگه دارد، به این معنا که ذهنش رو پر از دانش های دینی و دانش های علمی وابسته به دین بکند، بلکه در اونها تأمل میکند. لذا اندیشمند سیاسی در حقیقت مجموعه گزارهایی رو بیان میکنه که رابطه مستقیم داره با حکومت و قدرت و با اداره جامعه. علامه شهید مطهری یک چنین اندیشمندی بودند. در اونچه که استنباط کرد، در اونچه که اجتهاد کرد، در اونچه که استنتاج کرد از شریعت، در اونچه که استنتاق کرد از قرآن، تأمل کرد و مبانی اساسی برای حرکت جامعه رو تولید کرد، اندیشه تولید کرد، اندیش ورزی کرد. خب از زاویه اندیش ورزی بود که علامه شهید مطهری، چون مجموعه گزاره های اندیشه ای فیلسوف رو، عالم رو، اندیشمند رو به اینجا راه میبره و به اینجا راه مینماید که در مسیر حرکت بکنه، که نظریه پردازی بکند. لذا علامه شهید مطهری به واقع یک نظریه پرداز هم بودند، یعنی نظریاتی را بیان کردند در حوزه سیاست، در حوزه حکومت، در حوزه فرمانبری، فرمانروایی و ولایت اندیش ورزی کردند و نظریه ارائه کردند. پس علامه شهید مطهری عالم صرفاً حافظ و اینکه اطلاعات رو در ذهن انباشته بکند نبودند. در این فراگرفته ها تأمل کردند، اندیش ورزی کردند، اندیشه استخراج کردند. ما اگر بخوایم اندیشه سیاسی علامه شهید مطهری رو بفهمیم، باید این گزاره ها رو ببینیم، گزاره هایی که ایشون بیان کرده و بعد هم تئوری ارائه کرده، نظریه ارائه کرده. شهید مطهری برای اداره نظام اسلامی نظریه ارائه کرده، چون نظریه ها معمولا معطوف به سه حوزه میشن و شهید مطهری نظریه سیاسی البته معطوف به سه حوزه کلان میشن و شهید مطهری در سه حوزه کلان وارد شده است. یه حوزه بحث حکومت و بحث حکمرانی هست، حوزه دوم بحث قدرت و فلسفه قدرت، حوزه سوم بحث اداره جامعه است. خب اینا رو شما در لابلای کتاب‌های علامه شهید مطهری به وفور می‌بینید. بحث حکومت، بحث قدرت و بحث اداره جامعه هر سه رو وارد شدن. من یک تصویری رو از این سه مقوله خیلی کوتاه عرض می‌کنم. ایشان حکومت رو ببینید، در باب حکومت و فرمان روایی سه تا منشأ ایشان در کتاباش در نظر می‌گیرد. یکی مبنای دموکراسی هست که البته بین قول دوم و قول اول یک رابطه هم برقرار میکنه ایشون که جای بحثش الان فرصتش نیست. یکی بحث دموکراسی است، دوم بحث وکالت و سوم بحث ولایت الهی. ایشون میفرمایند در اسلام گرچه قابل جمع با دموکراسی است، ولی دموکراسی به مفهوم غربیش نیست که اندیشه مردم بر جامعه حاکم باشه، چون در حقیقت دموکراسی غربی حاکمیت اندیشه بشر بر جامعه هست، نه اندیشه خدا. هرچی که اندیشه خدا باشد، مثلا در کشور جمهوری اسلامی اگر انتخابات برگزار بشه، اگر 50 میلیون قراره در انتخابات شرکت کنند، 45 میلیون شرکت کنند، بازم میگن دموکراسی نیست. چرا که مبناش مبنای الهیه، مبنای الهی را اصلا بر نمیتوند. علامه شهید مطهری مبنای دموکراسی را گرچه قابل جمع با تفکر دینی میداند، ولی مبنا را بالاصاله دموکراسی نمیداند. پس مبنای دموکراسی را کلا از میدان ایشون خارج میکنن. مبنای وکالت را هم به این معنا نمیپذیرند که مردم یک موکلین یا وکیلی را انتخاب بکنن هر وقت خواستن عزلش بکنن، چون این کار به دست مردم نیست. استناد میکنه به فرمایش علی ابن مسرد علیه السلام در یک نوشته هاشون که عبدالسلام ابن صالح گفت رفتم خدمت حضرت رضا بودم، کنا فی جامع المرو فاذن نظرنا به مثلا اجتماع ادار و امر الامامه، حضرت فرمود اینا چیکار میکنن؟ گفتن درباره امامت بحث میکنن. فرمود چی میگن؟ گفتن میگن یا ابن رسول الله که امام رو باید مردم انتخاب کنن. بعد امام فرمود زف و زح فتبسم ضاحکا علی السلام ان الناس قد جهلوا و خدعوا فی آرائهم ان الامامت اجل قدرا و اعظم شأنا و علا مکانا و ابعد غورا و ابنع و امنع جانبا من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالها بآرائهم ان الامامت خص الله بها ابراهیم الخلیل بعد الخلة و النبوة ثم قال له انی جاعلک للناس امام قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. که بعد به اینجا میرسه علامه شهید مطهری به این استناد میکنه میفرماید این گونه فرمایشات از ائمه علیهم السلام فرعون صادر شده و بنابراین ما به این معنا دموکراسی که بگیم در حقیقت حکومت مردم بر مردم به این معنا اصلا چنین چیزی در اسلام ما نداریم، گرچه به یک معنای دیگر این مسئله با دموکراسی قابل جمعه. البته این توضیحی داره فرمایش علامه شهید مطهری، کسی است به نام کارل کوهن کتابی نوشته تناقضات دموکراسی، آمریکایی کارل کوهن خودش، تناقضات دموکراسی. در تناقضات دموکراسی بیان میکنه که دموکراسی 18 معنا دارد، یک معنا در غرب حاکمه و اون حاکمیت اندیشه بشر است، حاکمیت آرا هم نیست، حاکمیت آرا هم نیست و حاکمیت اندیشه. لذاست که در حکومت دینی اندیشه الهی است. پس مبنای وکالت را به این معنا میزنن، ایشون میرن به مبنای الهی حاکمیت، حاکمیت رو با مبنای الهی توضیح میدن که یک تعریفی رو در باب حکومت و حاکمیت به این گونه ارائه میدن. البته بین حکومت و حاکمیت هم یک تفاوت میگذارن، چون که بین قدرت و اقتدار یه تفاوت میگذارن. حکومت ماهیت تئوریک داره، حاکمیت ماهیت عملی داره. بعد بیان میکنن حکومت و حاکمیت در مرحله عمل یعنی دستگاهی که مظهر قدرت اجتماع و برای دفاع از یک جامعه است، دستگاهی که قوانین جامعه را وضع می کند، امنیت جامعه را تأمین می کند، فصل خصومات میان جامعه تأمین می کند، مظهر رابطه یک جامعه با جامعه های دیگر است و دستگاهی که نیاز جامعه را به یک سلسله ارشادها و هدایتها و نظارتها و نیز یک سلسله از نیازهایی که از عهده افراد خارج است را تأمین می کند. با این شاخصه حکومت و حاکمیت در نظریه علامه شهید مطهری دارای حدود 10 خصوصیت است. طبق تعریفایی که 3 تا تعریف که ارائه میده ایشون، دارای 10 تا خصوصیت میشه. حکومت و حاکمیت مظهر قدرت اجتماعی، یک جامعه که حکومت تشکیل داده در درون خودش حکومت داره، این حکومت مظهر قدرت جامعه است. لذا که حاکمیت با خصوصیت دوم، فلسفهش دفاع از یک جامعه است، فلسفه اون دفاع از یک جامعه است. سوم این که حکومت طبق نیازهایی که در بُعد مادی و معنوی دارد به وضع قوانین میپردازد. حکومت نکته چهارم به تأمین امنیت جامعه میپردازد. البته علامه شهید مطهری امنیت را خیلی مختصر وارد میشن، ولی در این حال به امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت نظامی به اینها تقسیم میکنن. پنجم این که حکومت به فصل خصومات میپردازد. ششم این که مظهر رابطه یک جامعه با جامعه دیگر و یک دولت با دولت دیگر است. این هم نکته ایست که از تعریف شهید مطهری برمیاد. نکته دیگر این که فلسفه سیاست و فلسفه حکومت چیزی نیست جز هدایت و ارشاد جامعه. امام هم فرمودن سیاست مگر چیست؟ سیاست هدایت جامعه به سوی آنچه که باید باشد هست و این کار انبیاست و جز انبیا این کار را نمیتوانند انجام بدن. همین مسئله در حکومت اسلامی مطرح است. و بعد خصوصیت هشتم رو بحث نظارت و مسئولیت میدانند و نهم رو تأمین نیازهای اساسی. دهم هم بیان میکنند که حکومت با مدل امامت اسلامی باید باشد، یعنی مدل حکومت باید مدل امامت اسلامی باشد. پس بنابراین ساختار حکومت نه مبتنی بر دموکراسی است مانند دموکراسی غربی، نه مبتنی بر وکالت است که موکل بتواند وکیل را عزلش بکند، چون اینا حقی ندارن و استناد میکنه ایشون به روایاتی و آیات کریمه قرآن مجید. چون فرصت ما کمه دیگه به یک اشاره اکتفا میکنیم در هر قسمتی. خوب، پس ساخت الهی دارد، بنابراین نه ساخت دموکراتیک به اون معنا داره. لذا در مصاحبه که ایشون در اوائل پیروزی انقلاب انجام دادن و مسئله جمهوری اسلامی رو مطرح کردن، گفتن ساخت حکومت و ساختار حکومت جمهوریت و اسلامیت است. اسلامیت به زمینه جمهوریت یا جمهوریت به زمینه اسلامیت. در یک جای دیگر عرض کردم حکومت را به عنوان یک تئوری و پایه برای ایجاد یک نهاد میدونن و حاکمیت مرحله عملی اون تئوریه. خوب، حکومت رو دارای دو بخش میدونن، حکومت نظام اسلامی رو، حکومت اسلامی رو دارای دو بخش جمهوریت و اسلامیت. و بیان میکنن که جمهوریت همون شکله، البته بیان میکنن که این شکل رو مردمی بالغ، عاقل، رشید و مؤمن پا به صحنه میگذارن و میگن ما اسلام رو میخواییم بر جامعه حاکم بشه. پس اینجوری نیست که اینا رو جهت بدن به سوی جمهوری دموکراتیک یا به سوی جمهوری مطلق، بلکه به سوی جمهوری اسلامی. جمهوری شکل است و اسلامی محتواست، که این رو در اون مصاحبه هم گفتن، در کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 سال اخیر و در کتاب مقدمه بر حکومت اسلامی اینا رو بیان کردن، که در کتاب مقدمه بر حکومت اسلامی مخصوصا این رو خیلی بسط و گسترش دادن و در کتاب اسلام و مقتضیات زمان هم یه جورایی به این بحث پرداختن و بحث رو مطرح کردن و در کتاب مختلف دیگر. در جمهوریت حق حاکمیت مردم حفظ میشه، در جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم حفظ میشه، به این معنا که امر دارای مشروع ذاتی را که مشروعیتش ذاتی هست و الهی هست، امر مشروع ذاتی رو مردم وارد میدان میکنن، بهش لباس تحقق و لباس عمل میپوشانند، عملیاتی میکنن اون رو. بعد در یک عبارتی در کتاب مقدمه بر حکومت اسلامی بیان میکنن، یکی از چیزهایی که رضایت عموم به آن بستگی دارد این است که حکومت با چه دیدی به توده مردم و خودش نگاه میکند. یکی از چیزهایی که رضایت عموم بستگی به اون داره اینه که حکومت با چه دیدی به توده مردم نگاه میکند. با این چشم گناه برده و مملوک و خود حاکم مالک و صاحب اختیاره با این شکل نگاه میکنه، یا با این شکل که اونا صاحب حقن و حاکم میخواهد حق را به اونها برساند. در صورت اول که توده مردم برده و مملوک باشن و حاکم مالک اونها باشه، اونا رعیت باشن و این حاکم باشه، بعد در صورت اول هر نوع خدمتی انجام داد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خیش داره انجام میده. حیوان رو تیمار میکنن، رسیدگی میکنن بهش، غذا میدن بهش، علوفه میدن، چی میدن، مالک حیوان برای حیوان خودش انجام میداد. و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح دلسوز و دارای شرایط انجام میدهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفع حاکمیت مردم باشد از شرایط اولیه جلب رضایت است. و بعد بیان میکنن بنابراین با تفسیری که ما کردیم اون جمهوریت رو، دموکراسی رو به اون معنایی که در غرب رایجه اصلا نمیپذیرن، بحث وکالت رو نمیپذیرن، میگن تنها بحث ولایت است. ولایتی است که حالا ساختار ولایت رو هم بیان میکنه. اینجا یک اشاره بکنم، میفرمایند بنابراین حق الهی حاکمیت در اینجا در بحث حکومت از قبیل ولایت است، نه وکالت و دموکراسی. از قبیل ولایتی که پدر بر فرزند دارد، یعنی او فقط مسئول مصالح این فرزند است، نه اینکه مسئول خود این فرزند هم باشه. حالا که اینجا یه نکته رو شهید مطهری داره که شاید یه مقدار انقلتی روش بشه صورت داد. حقی نیست که فرزند به او داده که کسی بگوید به موجب حق و اختیاری که فرزند به او داده در شأن او تصرف میکند، نه، بلکه حقی است که خدا به او داده است. این حق الهی است و ولایت حاکم مترشح از ولایت خدای متعال است. لذا ولایت را در سلسله نظام طولی قرار میدهد، نه در سلسله نظام عرضی. در سلسله نظام طولی قرار میده به این معنا که باز عبارت خود ایشون رو من عرض بکنم، به تفسیرش دیگه فرصتی نیست پرداخته بشه. ایشون میگن که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، به این آیه استناد میکنن، استدلال میکنیم همون ولایتی که خدا بر مردم دارد، این ولایت هم ولایت در نظام اسلامی هم از آن منبعث میشود. ولایت پیغمبر بر مردم از آن ولایت، از ولایت الهی منبعث میشود. ولایت ائمه بر مردم و بعد از آن از آن ولایت منبعث میشود. ولایت فقیه بر مردم از آن منبعث میشود. بنابراین بر اساس حق الهی حاکمیت، حکومت واقعیتی از نوع ولایت الهی که قهرن همه اختیارات به حاکم داده میشه، همه، چون که همه اختیارات رو خدای متعال داره، همه اختیارات هم به حاکم داده میشه، اختیارات اقتصادی، اختیارات سیاسی، اختیارات حکومتی و سایر اختیارات. بنابراین ایشون در اون روی کردی که نسبت به حکومت و فرمان روایی دارد حاکمیت الهی است. اینجا یک مسئله رو ایشون مطرح میکنه که مردم حالا چجور اطاعت بشن؟ الزام مردم به اطاعت آیا الزامی است از نوع به کار بردن زور و قهر و غلبه، یا نه از نوع لطف و رحمت هست؟ ایشون گزینه دوم رو انتخاب میکنن که از نوع لطف و رحمت هست. و استدلال هم میشه زیاد کرد، ایشون استدلال های زیادی به کلمات مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه و آیات کریمه قرآن بیان فرمودن، از جمله این آیه: فمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفر. آگاهی باید بهشون داد، حکم رو پیش طاغوت نبرن که کلا سرشون میره، حکم رو پیش غیر الهی نبرن که ضربه میخورن، این ضربه بر اونها کاری خواهد بود. لذا شهید مطهری حاکمیت رو از نوع حاکمیت الهی بیان میکنن که اون اختیارات، اون ولایت، اون تصدی، اون فرمان روایی و حکمرانی مترشح از ولایت الهی است که به اونها داره داده میشه. البته شهید مطهری یک یادداشتی داره، در یادداشت‌ها نکات عجیبی رو بیان کرده که خدا لعنت کنه گروه فرعون رو. ایشون اگر در قید حیات می بودن اون نکات برای حوزه‌های علمیه و برای آینده حکمرانی در کشور ما بسیار راهبردی و تعیین کننده بود که اون نکاتی که ایشون نوشته پرورانده می شد و کار می شد، جور دیگری قضیه قرار می گرفت. این راجع به بحث حکومت. هر وقت در بحث قدرت، ایشون بین قدرت و اعمال زور تفاوت میذاره. یه وقت هست یک حکومتی قدرت داره، قویست، یه وقت هست نه، قدرتی نداره، کرفر نمی کنه، اعمال زور میکنه. مثل که الان مثلا در کشورهای اروپایی، در آمریکا مثلا، اینا دارن با مردم همینجور با زور و سرنیزه برخورد میکنن. تو خالیه. ایشون این نکته رو بیان میکنن از آیه مبارکه 60 سوره انفال، فرمد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين. فرمان اون رعب رو باید ایجاد بکنه، اونقدر قدرت داشته باشه، پایش قوی باشه که هیچ کس جرأت نکنه بگه بالای چشم این نظام اسلامی ابرو وجود داره. چیزی که این شخصیت بزرگ در رأس حضرت امام، مقام عظمای ولایت، اندیشمندان دیگر ما در این مسیر حرکت کردند و الحمدلله این اقتدار برای ما امروز حاصل شده. لذا بین قدرت و اعمال زور فرق میگذارن. میفهمم قدرت همه زمانی است، اعمال زور همه زمانی نیست. بعضی از حکومت ها مبناشون رو بر اعمال زور قرار دادن، ولی تفکر اسلامی مبناش در حقیقت با قدرت هست. حالا آیا اعمال زورم لازمه یا نه؟ ایشون می‌فرمان بله، در بعضی‌ها اعمال زور لازمه.
کسانی که وارد جامعه اسلامی میشن اهل بغیان، بغات داخلی رو اگر ما میخوایم سرکوب کنیم اینجا اعمال زور لازمه. لذا استناد میکنه به فرمایش علی علیه السلام نسبت به پیغمبر اکرم، فرماید که طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه یزع ذلک حیث الحاجه، هرگاه نیاز بود. لذا ایشون میفرمان در یک دستش پیغمبر اکرم قدرت بود، در یک دستش میسم بود. میسم یعنی تیغ جراحی. نظام حکومت اسلامی و حکومت قرآنی هم باید در یک دستش قدرت باشد، در یک دستش هم تیغ جراحی. جامعه اسلامی باید قوی ترین جامعه های دنیا باشد که دشمن نتواند به منابعش، به سرمایهش، به سرزمینش، به مردمش، به فرهنگش طمع ببندد. این دیگر نسبی نیست بلکه مطلق است. ولی اعمال قدرت جنبه نسبیت دارد، در یک جا این کار را باید کرد، در یک جا نه. و در لزوم قدرت یک کار تحقیقی عجیبی ایشون انجام داده، چون وقت نیست دیگه، من معذورم که دیگه چون شما نمیذارید مصاحبه رو دیگه بعد. بله، ایشون در بحث لزوم قدرت چند تا استدلال میکنن. میگن در فقه اسلامی لزوم قدرت به عنوان یک مطلوب و به عنوان یک امر ایدئال و آرمانی مطرحه. کتاب سبق و رمایه رو مطرح میکنن، اصل لزوم غلبه بر باطل رو مطرح میکنن، وجود تأکیدات درباره قوت را، قدرت را اسلام مطرح میکند، امر به ایجاد قدرت میکند اسلام، و کلی روایت آوردن اینجا، کلی آیات کریمه قرآن آوردن. و کی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم وما ضعفوا وما استكانوا، ضعف نشون ندادن. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي الروايات لا ينبغي للمؤمن ان يكون بخيلا ولا جبانا، اعوذ بك من الجبن. و القدرت تذهب الحفيظه، ان الله يبغض المؤمن الضعيف. فرمات گزاره‌های دینی از ضعف و فتور و سستی نهی فرموده است و گزاره‌ای رو بیان میکنه که میخواد اثبات کنه که کسب قدرت و فراگیری قدرت و تولید قدرت یک بحث ضروری برای جامعه اسلامی است. پس ملخص اون چی که ما گفتیم این شد: یک، دموکراسی نیست. دو، وکالت نیست. سه، ولایت الله است. ولایتی که در شعباتش در نظام طولی مترشح از ولایت الهی است. در این ولایت فلسفه مندی و غایت مندی وجود داره، فلسفه ها رو هم توضیح دادیم. در این روایت، در این قرائتی که از شهید مطهری راجع به حکومت و قدرت داره، حکومت هدفمند است، حاکمیت به سمت هدفهای بنیادی حکومت باید سیر کنه. قدرت یک توانایی است که برای جامعه اسلامی ضرورت داره. قدرت اصل مطلق است، اعمال قدرت اصل نسبی است، و بنابراین به تولید قدرت اسلام در فقه خودش این تولید قدرت رو مورد نظر و تأمل قرار داده. خدای متعال روح مطهر استاد شهید، علامه شهید، استاد فقید فرزانه رو انشاءالله با پیغمبر اکرم محشور بفرماید. ما را ادامه دهنده راه روشن و راه لازم و راه حکمت آمیز ایشان و راه اسلام شناسانه و فقاهتی و اجتهادی ایشان خدایا در این راه قرار بده. به ما توفیق کرامت بفرما. روح مطهر اماممون در جوار رحمت و پیغمبر اکرم محشور بفرما. رهبر حکیم و فرزانه انقلاب وجود مبارکشون برای اسلام و مسلمین محفوظ و معید و منصور بدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.